بوتورای بوتورای او گلن سرچی تورای نظاره تا کی بجوانی تو خمروین و درمانی نظاره تا کی بجوانی تو خمروین و درمانی او آدز گلی دار او گلن سرچی تورای. متشکرم از همراهیتون عمیانان محترم. در این فرصت ازتون دعوت میکنم شنونده ذهن آگاه جیب آرام باشید با موضوع عبور مالی، امور مالی به مدت زمان 18 دقیقه.
ذهن آگاه جیب آرام. ویژه برنامه سواد مالی، کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و روز بخیر عرض می کنم خدمت شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو با برنامه دیگری از مجموعه ذهن آگاه و جیب آرام. در خدمتتون هستم، پیمان حاج قاسمی با این برنامه در خدمتتون هستیم. امروز هم در خدمت استاد ارجمندی هستیم که تخصصشون در حوزه آموزش و یادگیری های بحث های مالی هستش، جناب دکتر آمری. مسئولیت مهمی در بحث های بازار سرمایه دارن. امروز دعوت ما رو پذیرفتن و در خدمتشون هستیم. سلام علیکم. لطفاً یه اول پرسی با شنوندگان عزیز بفرمایید.
نام خدا. خیلی ممنون از دعوتتون. بنده سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. ایشالله که با عنوان برنامه شما همه ذهنا آگاه و جیبا آرام باشه.
ایشالله. ممنون از شما هستیم. میخواستیم که امروز در خدمتتون باشیم در مورد بحث اهمیت یادگیری مستمر در بحث‌های سرمایه گذاری. معمولاً ما مردم یک سرمایه، یک پولی که دستمون میرسه رو یه جایی رها میکنیم، حالا با دوروبره اون مشورت میگیریم، طلا میخریم، نمیدونم بورس سهام میخریم، یه ملکی رو حالا به اندازه موجودمون تهیه میکنیم و یه سرمایه گذاری رو انجام میدیم. اول مشکلمون این هستش که این رو رها میکنیم و بهش دیگه نمیرسیم. و نکته بعدی که محور گفتگوی ما رو تشکیل میده این هستش که یادگیری های مالی در کنار سرمایه گذاری چقدر اهمیت داره.
بسیار عالی. خیلی موضوع کاربردی و مهمی رو شما در برنامه بهش اشاره کردید. در حوزه سرمایه گذاری، حالا از جایی که فرد مقدمه ای هم داشته باشیم، بالاخره افراد جهت حضور در بازارهای مالی انگیزه های مختلفی دارن. یکی از این دلایل حضور این که فردی با منابع مالی مازاد، حالا بخشی از پس اندازش یا به هر ترتیب منابع مالی الان در اختیار داره که بهش نیاز نداره. این خب چون از اون طرف نگران ارزش زمانی پول، نگران تورم، نگران حفظ ارزش این مازاد منابع خودشو، طبیعتا به سرمایه گذاری رو میاره. حالا انواع اقسام مختلفی داره، در زمانهای مختلف هم به هر ترتیب با توجه به اطلاعات و شرایطی که وجود داره در اختیار فرد هست انتخاب میکنه توی محیطی سرمایه گذاری میکنه. حالا شما مثالهای مختلفش هم زدید. اما این نکته مهم اینه که این تصمیم گیری و این اقدام یک جریانی وجود داره درش. یعنی شما طبیعتا اگر تو اردیبهشت، تو فروردین مثلا امسال یه مبلغی داشتی، توی حوزه مثلا طلا و سکه سرمایه گذاری کردی، خب این پارامترهای مختلف حوزه سرمایه گذاری رو همیشه تحت تاثیر میذاره، از اقدامات سیاسی، اجتماعی، تصمیم گیری های دولت، خود کنش افرادی که تو اون بازار وجود دارن، نرخ‌های جهانی. یعنی این نکته که شما اشاره کردید واقعا نیازه که بعد از سرمایه گذاری، حالا در هر حوزه‌ای، رمز ارزه، سرمایه، حتی توی کالاهای اساسی مثلا کالاهای سرمایه‌ای طرف خریداری میکنه، اینکه باید تعقیب بکنه، که باید دنبال بکنه ببینه آیا هنوز هم بعد گذشت 3 ماه اون دورنما و افقی که داشت برای سرمایه گذاری. شما این مبحثی داریم میگیم سرمایه گذاری افق و هدفی میخواد، با توجه به اینکه شما چه مقدار ریسک پذیری، چه مقدار اهل خطر کردنی و چه مدت زمان به اون پول و اون منابع مالی نیاز نداری. آره. و بعد از این شما مثلا یه تصمیم میگیری، ولی خب این نیاز اینه که بازبینی بکنی شما. شاید مثلا در حوزه ملک اتفاقی افتاده که داره همینجور کاهشی میشه، پس شما هر جا جلو ضرر بگیری اینو میتونی با سود در یک سرمایه گذاری دیگه جبرانش بکنی. یا برعکس، شما رفتی ببینی حوزه خوبی هم هست سرمایه گذاری کردی، ولی یه بازار سرمایه مثلا ملک خریدی، یعنی بازار سرمایه داره بیشتر میره. خب پس میگه آقا عوضش میکنم دیگه، هزینه فرصت پوله، من چرا اینجا وایستم تا آخر سال 30% بگیرم، خب میرم اونجا 40% میگیرم. یا شاید لازم باشه شما، و این خب به عنوان یه قاعده پذیرفته شده در علوم مالی و حتی تو برنامه ریزی و بودجه ریزی شخصی، اینی که شما تشکیل یک سبد سهام بدید، تشکیلات تو بحث بازار سرمایه یا توی دارایی به صورت کلی ببینیم، تشکیل یک سبد دارایی بدی. یعنی بالاخره با توجه به اون امکاناتی و میزان پسندازی که شما دارید، جاهای مختلف این رو تقسیم بکنید. یه بخش از پول رو شما طلا می‌خرید، یه بخش از پول رو در زمین و ساختمان سرمایه گذاری می‌کنید، بازار سرمایه. و حتی مثلا ما تو بحثا به عنوان یکی از اصول سواد مالی و آموزش‌های مالی داریم که شما همیشه باید یک مقداری هم به صورت نقد به عنوان پسنداز استراری در زندگی شخصی داشته باشه. و این نکته که شما بهش اشاره کردید نکته مهمیه، سرمایه گذاری مدام باید تعقیب بشه، اطلاعاتت شما باید به روز بشه، دنبالش باشی. و بحث یادگیری هم طبیعتاً پیرو این بحث نیست.
پس در واقع ما باید که اون سرمایه‌گذاریمو دائما پایش کنیم. این که حالا مثلا ما یه چند گرمی طلایی یا یه به قول تعداد سهامی یا یه شرکتی خریدیم و گذاشتیم و رهاش کنیم، این نیست. و باید که دائما پایش بشه. خب میفهمید در مورد بحث در واقع یادگیری ما در کنار این سرمایه‌گذاری.
خب این یه بحثه. خب این رصد و پایش یه بخشیش میتونه با یه سری اطلاعات اولیه و اخبار عمومی صورت بگیره، اما یه مقدار که شما بخواید دلنگران تر نسبت به سرمایه گذارید کار بکنی و پایشش بکنی به اصطلاح شما، نیازه که شاید تو اون حوزه هایی که ورود کردی سرمایه گذاری کردی یه مقدار اطلاعات تو بروز بکنی و اصول اولیه رو یاد بگیری. این اصول اولیه که میگیم بجز اون اصول سواد مالی که ورود به بازار قبل از سرمایه گذاری، اون یه سری قواعد کلیه. یعنی ما تو سواد مالی بحث پسنداز رو داریم، بحث درآمد رو داریم، بحث هزینه رو داریم، بحث سرمایه گذاری رو داریم. دیگه بعد شما وارد یه بازار تخصصی شدیم، وارد یه حوزه تخصصی شدیم، شاید لازم باشه که اگر خیلی فعالانه بخوای سرمایه گذاری بکنی و منفعلانه نباشه، دنبال مطالب یادگیریش باشی، دنبال بروز کردن دانشت باشی از منابع معتبر که تو اون حوزه بتونی تصمیم بهتری بگیری.
آقای دکتر چه منابعی برای این داستان وجود داره؟ یعنی چه منابع بروزی هستش که ما بتونیم در کنار سرمایه گذاری که کردیم اون آموزش رو هم داشته باشیم؟
ببینی خب با توجه به هر بازاری متفاوته، یعنی ما الان به لحاظ نوع و تنوع سرمایه گذاری خب یه طیف گسترده فعالیت‌ها و امکاناتی برای سرمایه گذاری وجود داره. ما خب حالا برخلاف خیلی از کشورهای دنیا، شاید تو اون حوزه سواد مالی و اصول اولیه و پرینسیپل هم یک برنامه یک پارچه کشوری نداریم که این اصول اولیه رو به آموزش بده. همینطور تو بحث‌های تخصصی هم به نوعی ما میتونیم بگیم که وجود نداره و یه مقدار خب کار رو برای عموم مردم و سرمایه گذاری کردن سخت میکنه. حالا شاید، و خب اینها سطحش هم با هم فرق داره. مثلا دارم میگم، احتمالا خیلی از مخاطبام الان دارم به خودشون میگن، خرید و فروش در حوزه ملک و زمین و ساختمان به عنوان یک فرصت سرمایه گذاری شاید خیلی شناخته شده تره برای مردم ما،
ملموس تره، سابقه بیشتری داره،
فرایندش رو شاید هر فردی یکی دو بار تو زندگیش انجام داده. یه مقدار مثلا اون ملاحظات کلاهبرداری و حقوقی و که حالا الحمدلله اونم با این الزام به سمت جدیدش. آره، الزام به سمت ثبت اموال نامنقول و اینا به قول معروف توی خیلی قوه قضاییه داره جلوشو میگیره این قولنامه ها ثبت بشه دیگه. عملا اون بخشم حالا شو یه برهه با کلاهبرداری مشکل داشت،
دقیقاً یه ملکی رو به چند نفر
میفروش. آره الان دیگه اونا داره جلوشو میگیره، یعنی شناخته شده تره. حالا بعد شما مثلا میای بازار بیمه ما، خب یه مقدار اون بیمه های اجباری شناخته شده تر، مردم باش فعالیت انجام دادن، خریداری کردن بیمه نامه رو، یا الان به خاطر ظهور این پلتفرما میتونن مقایسه کنن،
سکوهایی که به وجود اومده میتونن با هم در واقع مقایسه کنن.
بله خب مثلا شما میای تو حوزه بازار سرمایه، یه مقدار به خاطر اون ماهیت ابزارهای سرمایه گذاری که وجود داره، مثلا ابزار مشتق، اختیار خرید، اوراق سلف موازی، اینها خیلی یه مقدار بحثای پیچیده تری داره، یه مقدار زمین بازیش سخت‌تره برای حضور عموم مردم.
درست.
و اینجاست که شاید خب خیلی وقتام توصیه شده این که افراد به طور غیر مستقیم سرمایه گذاری بکنن. ما در دنیا هم این رو داریم و شاید مسیر صحیح تری برای کشور بود که ما به این سمت می رفتیم، که خیلی از افراد خود در کشور دنیا، امریکا، کشور اروپایی، درصد زیادی از مردم غیر مستقیم با بازارهای مالی درگیرن،
با واسطه.
دقیقا مثلا خیلی متداول پنشن فاند، مردم شنیدن صندوقهای بازنشستگی، یعنی افراد از حالا میانه های طول عمر کاریشون درست. و به بالا دیگه عضو این صندوق ها میشن، منابعشون رو میریزن. حالا این صندوق ها یک سری کارکنان و تحلیلگران حرفه‌ای داره دیگه، این همه بازارهای سرمایه گذاری رو داره به لحظه رصد میکنه. حتی این ور دنیا بازار تعطیله، آمریکا میبنده، از اون ور ژاپن باز میشه، بعد سنگاپور باز میکنه، همینجور بازارهای مالی تو دنیا پیوسته است. و دیگه شما خیالت راحته، چون نه زمانشو داری، نه وقتشو داری، نه دانششو داری، پس سرمایه گذاری تو میسپوری غیر مستقیم. حالا اونها تو حوزه‌های مختلف دارن سرمایه گذاری میکنن، یعنی شما خیالت راحته که داری از آیدی بهترین بازارها بهره‌مند میشی، ولی عوضش هیچ نگرانی نداری، اونقدر نگرانی تصمیم اشتباه نیستی درسته. و میتونی به راحتی اون فعالیت اقتصادی، اون آیدی اقتصادی رو تو طول عمر خود داشته باشی.
تخصصی که اون افراد کسب کردن و اون صندوق رو تشکیل دادن میتونیم استفاده کنیم. چند تا آمار بگم خدمت شنوندگان عزیز در مورد اهمیت بحث آموزش سرمایه گذاری، که سرمایه گذارهایی که آموزش های مدام میبینن به طور متوسط بین 30-40% بازدهی بیشتری نسبت به دیگران دارن، یا معلوم شده که بیش از 50% افراد موفق مالی، یعنی بیش از نیمی از افرادی که در واقع سرمایه گذاری موفق دارن، به صورت منظم و مستمر در دوره‌های آموزش مالی شرکت میکنن و یاد میگیرند. این شاید خیلی کمک کنه که خب ما در جلسات گذشته در مورد بحث سواد مالی پایه صحبت کردیم، این جلسه در مورد سواد تخصصی سرمایه گذاری داریم صحبت میکنیم. ببینید دانستن این شرایط و آگاهی داشتن نسبت بهش و نهایتا کسب مهارت در این زمینه در همه سطوح، در همه سنین، با همه رویکردها، با هر تخصصی لازم هست و باید که همه ما نسبت به این موضوع توجه داشته باشیم. پلتفرم‌های آموزشی آنلاین مالی هستن که در واقع این خدمات رو انجام میدن و یه آماری که دادن این که تقریبا 50% در یادگیری مفاهیم مالی سرعت بیشتری دارن. جناب آقای دکتر عامری عزیز، اگر که در جنبندی این بحث نکته ای دارید بفرمایید که
پیرو این اطلاعات و ارقام خوبی که شما ارائه فرمودید، یه تحقیق بین‌المللی بود فکر کنم برای 2024 تقریبا یه سال خورده پیش، نسل زد در چند کشور این پرسشنامه مطرح شده بود، بیشترین اتکا رو به کدوم یکی از منابع دارن برای کسب اطلاعات مالیشون برای تصمیم گیری تو زندگیشون. حالا مثلا احتمالاً ما اگر به صورت سنتی بخوایم نگاه کنیم، این شاید تا چند سال گذشته، البته متدای آموزشی هم همین بود، خیلی وقتا میگفتن تا یه سالهایی که بهترین و شاید الهام بخشترین منبع اطلاعاتی افراد مثلا خانواده است، بعد از این مدتی میگفتن احتمالا در مدرسه و به واسطه معلم این حس خوبی که بچه داره به معلمش، هرچی اون بگه میگه درسته. موقع خونا چالش هم بود، میگفتن معلم اینو گفته، مثلا به پدر مادرش میگه معلم این کارو گفته بکنی. خب ولی با ظهور شبکه‌های اجتماعی و گسترش اینترنت و یا شاید نوع تغییر نگرش نسل‌های جدید، این خب تغییر کرده بود الان تو آخرین آماری که من داشتم میدیدم سه تا گزینه اول که به عنوان منبع افراد، یعنی افراد برای اطلاعات مالیشون میرن اونجا مراجعه میکنن،
ازش یاد میگیرن
و... یاد میگیرن، سوال میپرسن. یکی از شبکه‌های اجتماعی تصویری که خیلی معروفه تو دنیا، اطلاعاتشون رو از اون میگیرن به عنوان اولین منبع که تو دنیا کلاس‌های آموزشیشون میرن اونجا میبینن.
و شاید خیلی تخصصی هم نداشته باشه
و یه جورایی جمع سپاریه، یعنی افراد مختلف میان اونجا ویدیو
که معمولا هم آراء متضاد و بعضن اشتباه متاسفانه.
آره، یعنی شما میتونی راجع به یه موضوع دو تا نظر مختلف هم اونجا پیدا کنی. و بعد دوستان بود و گزینه سوم که الان اومده بالا این نرم افزارها و پلتفرم‌های هوش مصنوعی. یعنی شما میبینید که عملاً تو سلیقه آموزشی نسل جدید هم داره عوض میشه. یعنی این هم برای تصمیمات حاکمیتی باید بهش توجه بشه، هم خانواده ها بهش دقت بکنن که خب الان منبع آموزشی و حتی اون ارگان ها، شرکت ها و نهادها که میخوان آموزش های مالی رو ارائه بدن دیگه شاید الان راه ارتباط با یک مثلا جوون، آره این نیست که بگی بیا کلاس بشی من میخوام اصول مالی بشه. این شما باید بریم مثلا در قالب یه محتوای تصویری در یه شبکه اجتماعی بهش بدی که این بشینه تو ذهنش باهاش ارتباط برقرار،
از ابزارهای مختلف یادگیری گیمفیکیشن و دیگران مثلا استفاده کنه. خیلی ممنونیم. هرچه درباره اهمیت بحث یادگیری مستمر در همه بحث‌های مالی، چه در بحث‌های سواد مالی پایه، چه در واقع سرمایه‌گذاری‌ها صحبت کنیم و گفتگو کنیم جا داره و امیدواریم که اهمیت فوق‌العاده این موضوع برای مردم عزیزمون بیش از پیش روشن و روشن‌تر بشه. از همراهی استاد ارجمندمون ممنون هستم جناب دکتر آمری، از همراهی شنوندگان عزیز هم بسیار ممنون و متشکرم. امیدوارم که ذهنتون آرام و آگاه باشه. موفق باشید، روز همگی بخیر و خدا نگهدار.
شب بخیر دوباره به تمام شما همینان محترم. اینجا همچنان روی موج گفتگو از رادیو گفتگو.
که تو تاریک بود تا که شبی عشق تو جریان گرفت، با تو بهار آمد و با عطر تو شاخه خوشه غزلم جان گرفت. فرصت پاییز و زمستان گذشت، با تو بهار آمد و نوروز شد، قبل تو شب بود و سیاهی ولی چشم تو تابید و شبم روز شد. نفسم پر شده از هر نفسم، تو همه جانم من هیچ کسم، تو همون تو همون شور من و شاق من و خواهش من، ای همه هستی و آسایش من، تو همون تو همون حس رهایی، تو یارانش من. سبزیت آباد شد، دل که به بند تو گرفتار شد، از قفس سینه ام آزاد شد. این دل بیتاب که در سینه ام می تا تپد و خون به جگر می کند، عشق همان معجزه بی بدیل بر دل هر سر اثر می کند.
نفسم پر شده از هر نفسم، دل من پر شده در قفسم، تو همون تو همون شد من و شد من و خواهش من، ای همه هستی و آسایش من، تو همون تو همون حس رهایی توی آرامش من.
نفسم پر شده از هر نفسم، تو همه جانم و من هیچ کسم، دل من پر شده در قفسم، تو همه شور من و شوق من و خواهش من، این همه هستی و آسایش من، تو همه تو همه حس رهایی توی آرامش من.
در آبان 1358 جوانان پیرو خط امام رفتن جاسوسخانه آمریکا رو فتح کردند. آمریکایی‌ها رو دست بسته و چشم بسته اسیر خودشون کردند. موسی این دفعه فرعون رو اینجوری شکست داد.
به نام خدایی که فریاد آزادی بشر را در قلب‌ها زنده نگه داشت. این بار هم
خیابان‌های تهران شاهد حضور پرشور نسل بیدار و عدالت‌خواه ایران خواهد بود. قرار ما
در راه پیمایی عظیم و دشمن شکن یوم الله 13 آبان
سه‌شنبه ساعت 9 صبح
از میدان فلسطین تا لانه جاسوسی سابق آمریکا با حضور جوانان و نوجوانان انقلابی از محلات تهران بزرگ.
بیایید تا بار دیگر
صدای استکبار ستیزی مردم ایران در جهان تنین انداز شود.
صف به صف کنار هم، باز بیقرار هم، هموطن قدم بزن در حمایت از وطن،
پا به پای آفتاب در مسیر انقلاب،
از حضور تو وطن رو سفید می شود، دشمن دسیسه‌گر ناامید می شود،
پا به پای آفتاب در مسیر انقلاب، سرخوش و ترانه کن سر بلند در جهان، روز ملی مبارزه با شیطان.
شبتون بخیر باشه. تشکر میکنم از این که همچنان در کنار ما هستید و وقت گرانبهای خودتون رو اختصاص میدید به این شبکه تخصصی رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. اما دوستان، میشه گفت مدیریت منابع آبی به یکی از چالش‌های حیاتی کشور ما بدل شده. در حالی که بسیاری از صنایع آب بر همچنان از منابع متعارف و شرب برای فعالیت‌های خودشون استفاده می‌کنن، قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور صنایع رو موظف کرده نیاز آبی خودشون رو از منابع جایگزین به مانند پساب، آب دریاها و بازچرخانی آب تأمین می‌کنند. نیروگاه سیکل ترکیبی پرند یه نمونه موفق از اجرای این سیاست، جایی که بیش از 80% آب مورد نیاز خودش رو از محل پساب تصفیه شده شهر تأمین میکنه. و حالا میخواییم بررسی بکنیم الزامات قانون استفاده صنایع از پساب و تأثیر اون بر پایداری منابع آبی کشور رو و نقش صنایع در تحقق الگوی مدیریت هوشمند آب کشور. به همین ترتیب میخوام گفتگو بکنم با معاونت محترم بهره برداری شرکت آب و فاضلاب تهران که روی خط ارتباطی ما هستن. جناب آقای دکتر رضا براتی، سلام به شما، شبتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام و خدا قوت خدمت شما مجری محترم، عرض سلام و عصر بخیر دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو وزین گفتگو. آرزوی توفیق و سربلندی دارم برای هموطنان عزیزم، در خدمت شما هستم.
بزرگوارید، متشکرم از شما آقای دکتر براتی که دعوت ما رو پذیرفتید و برای دقایقی در خدمت شما هستیم.
باعث افتخار، در خدمت
متشکرم.
شما
هستم. آقای دکتر، استفاده صنایع از پساب، اولین پرسشی که از حضرت عالی دارم، چه نقشی در کاهش فشار بر منابع آب شیرینی کشور ما داره؟ ما کشورمون یک کشور خشک و نیمه خشک هست و حفظ و حراست از منابع آبی به نظر من الزامی است برای تمام ارکان کشور ما.
جان استخوان زبان ما میگویی، من هم بسیار خوشحالم خدمت شما هستم. دغدغه مندین شما مجموعه عوامل صدا و سیما. تشکر میکنم بابت پیگیری مستمر شما. برای جواب سوال شما در واقع چند تا نکته هست عرض کنم خدمت شما. ما در تهران مجموعاً 110 مجموعه واحد و شهرک‌های صنعتی داریم. مستحضر باشید این مجموعه صنعتی سالانه 93 میلیون متر مکعب آب مصرف میکنن. میخوام برسم به یک حجمی از آبی که میتونه جایگزین بشه با پساب. بله. از این 101 واحد صنعتی 35 واحد هستن با عنوان صنعت آببر ما میشناسیم. وقتی میگیم صنعت آببر یعنی 300 هزار متر مکعب هر واحد در سال میتونه آب مصرف داشته باشه. این 35 واحد که تقریبا 30% مجموعه صنایع تهران هستن، بیش از 50% در واقع آب مصرف، یعنی 51 میلیون متر مکعب در سال آب مصرف میکنن.
بله.
نکته مهم این که از مجموعه این 35 واحد بررسی های انجام شد، بحث های کارشناسی مطرح شده، در واقع بررسی های میدانی و در مطالعاتی انجام شده. 23 واحد صنعتی آببرن، در واقع امکان استفاده از پساب براشون مهیای، میتونن این در واقع چالش کمبود آب و به ما کمک بکنن. این 23 واحد مشخصا 34 میلیون متر مکعب آب مصرف میکنن که میتونه در واقع با جایگزینی و استفاده از پساب تصفیه خانه ها بتونن کمک شایانی به در واقع تنش آبی و چالش تامین آب در مجموعه شهر تهران داشته باشن.
درسته. و عکس العملشون نسبت به همیاری با اداره آب و فاضلاب تهران تا اکنون این واحدهای تولیدی آب بر چگونه بوده؟
خدمت شما، از پیگیری های انجام شده در این خصوص، حالا چون الزام قانونی در این خصوص آمده، مستظر هستید فرمودی در ابتدای برنامه که الزام قانونی تو ماده 39 و 40 قانون برنامه هفتم توسعه دیده شده.
بله.
و این موضوع در واقع به عنوان یک الزام مطرح شده که صنایع غذایی و بهداشتی و آشامیدنی بایستی آب مورد نیازشون از آبهای غیر متعارف تأمین بکنن.
بله.
آبهای غیر متعارف میتونه نمونه جامع و کامل و کم چالش پساب باشه. در مقایسه با آب دریا و آب شور میتونه در واقع در دسترس‌تر باشه. چالششون خدمت شما عرض شود، اگر ما بتونیم در سطح ملی در نظر بگیریم، اگر در کل کشور ناکافی بودن زیرساخت‌ها، زیرساخت در واقع تأسیسات یک چالش اصلی است و بحث هزینه‌ها و چالش انتقال این پساب دو چالش‌های بعدی است. من خوشبختانه در تهران با توجه به پیشرفت قابل قبول و ملاحظه طرح فاضلاب تهران، این بحث زیرساختاش عملا موضوعیتی نداره چون زیرساختاش فراهم شده. عرض کردم خدمت شما بحث هزینه و چالش های انتقال و توزیع با توجه به این که خوشبختانه خط انتقال پساب تسبیح‌خانه های متمرکز ما مثل فیروز بهرام و جنوب تهران بله. از کنار بسیاری از صنایع آببر عبور میکنه، عملا این میتونه شرایطی فراهم کنه با کمترین چالش و هزینه‌ای بیان در واقع استفاده کنن. خط انتقال پساب ما پساب جنوب از کنار کارخانه سیمان میگذره، در مجاورت این کارخانه از شهرک صنعتی شنزار، نیروگاه دماوند، شهرک صنعتی چرمشهر، اینها صنایعی هستن که با